ساعت 11 روز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام، ملی احرادی این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تخنیک مرا همراهی میکند. در سطر گزارش ها میشنوید که مقامات آمریکایی گفتند سال آینده تمام نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک نخواهند کرد. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و برنامه های هفتوار این ساعت پروگرام هوای تازه و در امتداد لحظه هاست. قبل از همه توجه کنید به خبرها و نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سلام، توجه فرمایید به سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان با ارسال پیامی به همتای پاکستانی خود از تلفات ناشی از سیلاب‌های اخیر در پاکستان ابراز همدردی کرده است. ولسوال دند ولایت قندهار صبح امروز از یک حمله بمی جان به سلامت برده است. و در اخبار منطقه می شنوید که نجات یافتگان سیلاب‌های کشنده در پاکستان به خاطر کوتاهی کمک آن کشور برای انجام تعهدات ابراز خشم و غضب کردند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان با ارسال پیامی به همتای پاکستانی خود از تلفات ناشی از سیلاب‌های اخیر در پاکستان ابراز همدردی کرده است. با اساس گزارش‌ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش در چند روز گذشته در پاکستان، بیشتر از 1000 تن از افراد در شماری از ایالات به خصوص در ایالات خیبر پشتونخوا جان‌هایشان را از دست دادند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که رئیس جمهور کرزی با ارسال پیامی به آصف علی زرداری مراتب تسلیت خود را به مردم پاکستان ابراز کرده است. در شماری از مناطق افغانستان نیز سرازیر شدن سیلاب ها جان ده ها تن از افراد را گرفته و زمین های زراعتی و منازل مسکونی را در برخی از ساحات بخصوص در شمال و شرق کشور تخریب کرده است. نخستین محموله از اوراق رایدهی انتخابات ولسی جرگه افغانستان به کابل مواصلت کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که این اوراق رایدهی در امارات متحده عربی چاپ شده که امکان تقلب در آن وجود ندارد. گفته شده است که بیشتر از 12 میلیون اوراق رایدهی برای 34 ولایت افغانستان و اوراق رایدهی برای نمایندگان کوچی ها چاپ گردیده است که روند انتقال آن به ولایات نیز آغاز می شود. در خبر آمده است که روز گذشته اوراق رایدهی 11 ولایت افغانستان به کابل مواصلت کرده است و در روزهای آینده باقی اوراق رایدهی نیز از امارات متحده به داخل افغانستان انتقال داده خواهد شد. ولسوال دند قندهار صبح امروز از یک حمله بمی جان به سلامت برده است. این حمله بمی و بدنبال آن حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی دند ولایت قندهار صورت گرفت. احمد الله نازک ولسوال دند به رادیو آزادی گفت که مواد انفجاری در داخل یک موتر کرولا جاسازی شده بود و در عین حال یک بم نیز در یک موتورسیکل جاسازی گردیده بود. گفته شده است که در این انفجارات 4 تن از افراد ملکی کشته شده و به شمول یک سرباز پلیس 3 تن از افراد دیگر جراحت برداشتند. مقامات گفتند که طالبان مسلح این بم را جاسازی کرده بودند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان میگویند که یکی از سربازان آنان در این کشور کشته شده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسیده آمده است که این سرباز در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان به قتل رسیده است. در مورد محل دقیق این رویداد و هویت سربازی که جان خود را از دست دادن توضیح داده نشده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ISAF در ماه‌های اخیر با موجی از حملات مخالفین مواجه گردیده و در مناطق مختلف افغانستان در جریان دو ماه اخیر بیشتر از 100 تن از سربازان به قتل رسیدند. و بر اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 20 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 60 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 72 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 538 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم تقدیم می نماید.
رادیو آزادی. نجات یافتگان سیلاب‌های کشنده در پاکستان به خاطر کوتاهی حکومت آن کشور برای انجام تعهداتش ابراز خشم و غضب نمودند. مقامات رسمی شمار تلفات این سیلاب‌ها را 1100 نفر گزارش داده و گفتند که 1.5 میلیون نفر دیگر از این تراژدی متاثر شدند. میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا میگوید که شمار تلفات از این هم بیشتر است و خبرنگار رادیو آزادی نیز از قول مقامات گزارش داده است که تعداد این تلفات اکنون به 1300 نفر رسیده و در حدود 2.5 میلیون نفر دیگر متضرر شدند. در این حال بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید او از این تراژدی عمیقا متاثر شده است و وعده سپرد که در حدود 10 میلیون دلار را به مردمان آسیب دیده کمک خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده بر حسب تعهداتش با فرستادن تجهیزات و کمک 10 میلیون دلار به پاکستان به مردم آسیب رسیده این کشور مساعدت میکند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا افزود که سفارت ایالات متحده در اسلام آباد در حال امان کردن کمک ها از طریق هلیکوپتر، قایق ها، پل های استحکامی، یونت های سیار و نیز رسانیدن آب آشامیدنی و مواد غذایی می باشد. یک مقام برجسته نظامی ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا طرح حمله بر ایران را روی دست دارد، اما هر دو جنبه، چه حمله نظامی بر ایران و چه موجودیت ایران مجهز با سلاح هسته‌ای، نگران کننده است. مایک مولن لوید ریسیس نیروهای مسلح آمریکا به خبرگزاری NBC گفت عواقب ناخواسته ناشی از هر دو پیامد در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان چیزی است که او بیش از هر مورد دیگر نگران آن است. پس از حملات راکتی اخیر از قلمرو فلسطین بر اسرائیل، صدر اعظم این کشور با مقامات حماس که کنترل غزه را به دست دارند هشدار داد. بنیامین نتانیاهو با کابینه خود گفت اسرائیل باور دارد مسئول این خشونت‌ها گروه تندرو اسلامی حماس میباشد و اسرائیل هر حمله بر مردم این کشور را پاسخ بالمقابل خواهد داد. حملات بر اسرائیل به شمول حمله راکتی که روز جمعه از فاصله 10 کیلومتری دورتر از منطقه غزه فایر شده، خسارات به بار آورده اما تلفات در پی نداشت. هیچ یک از گروه‌های فلسطینی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفتند. اسرائیل در واکنش به این حملات اهداف جنگجویان اسلامی در غزه را مورد فایر هوایی قرار داد که در نتیجه یک قماندان ارشد گروه حماس کشته شد. خبر دیگر این که فلسطینیان میگوید یک انفجار بزرگ منزل یکی از قماندانان حماس را تخریب کرد و باعث تلفات گردید. فلسطینیان میگویند این انفجار در اثر حمله هوایی اسرائیل صورت گرفته است، اما اسرائیل این اتهام را رد کرد. مقامات امنیتی فلسطین میگویند انفجار صبح امروز منزل الاطناف قماندان نظامی حماس را تخریب کرد. در حدود 17 نفر به شفاخانه انتقال یافته و گزارش های تایید نشده حاکی از آنند که 2 نفر در این حادثه کشته شدند. گروه های نجات مصروف کاوش مخروبه های این ساختمان می باشند. یک فرستاده ایالات متحده آمریکا که مسئول تطبیق تعزیرات هست، امروز درباره وضع تعزیرات تازه مالی بر کوریای شمالی با مقامات رسمی کوریای جنوبی صحبت می کند. بازدید رابرت هینهارن، مشاور خاص وزارت امور خارجه آمریکا در امور منع گسترش سلاح هسته‌ای و کنترل اسلحه، 2 هفته بعد از آن صورت می گیرد که هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده تعزیرات تازه مالی را بر کوریای شمالی وضع می کند. در مورد اینکه این تعزیرات چه زمانی و چگونه انجام خواهد یافت، تا کنون چیزی گفته نشده است. و یک وبسایت اینترنتی غیر رسمی چچنیا میگوید داکو اوماروف رهبر شورشیان چچنیا از مقام خود کنار رفته و اسلم بیگ و دالوف را به عوض خود تعیین کرده است. شورشیان چچنیایی در وبسایت قفقاز سنتر میگویند که اوماروف استعفای خود را به دلیل مشکلات صحی اعلان کرده است. ایالات متحده آمریکا اخیراً اوماروف را در فهرست تروریستان شامل کرده بود. اوماروف در ماه‌های اخیر مسئولیت چندین حمله تروریستی را به شمول حمله بمی 29 ماه مارچ امسال در قطار آهن زیرزمینی مسکو به عهده گرفته است. در حمله خط ریل زیرزمینی شهر مسکو 40 تن کشته و بیشتر از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات در مسکو و گروزنی مرکز چچنیا برای تبصره در این مورد اجالتاً قابل دسترس نبودند. پایان اخبار.
یازده و نو دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در جریان برنامه از این تحولات گزارش های را پخش می کنیم. وزیر دفاع امریکا میگوید قوای ایالات متحده امریکا در جولای 2011 افغانستان را به طور کل ترک نمی کنند. مقام های امریکایی میگویند کشتار هدفمند رهبران القاعده و طالبان موثرتر از مبارزه با شورشیان است. کاندیدان ولسی جرگه در شمال افغانستان از مشکلات خود صحبت میکنند و سیلاب ها در پاکستان بیش از 1000 نفر را هلاک کرده است. هوای تازه و در امتداد لحظه ها برنامه های افتوار است که در نیمه دومین ساعت پخش میشوند. با ما باشید. در حالی که پشتیبانی از جنگ در افغانستان میان مردم عام آمریکا و اعضای کنگره در حال کاهش است و تلفات عساکر آمریکایی در جنگ رو به افزایش می باشند، مقامات آمریکایی می گویند اهداف آمریکا در افغانستان آنقدر بلند پروازانه نیست که رسیدن به آن دشوار باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جولای سال 2011 میلادی را تاریخ آغاز خروج نیروهای آمریکایی اعلام کرد، اما در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت در جولای سال آینده شماره محدود نیروها از افغانستان بیرون خواهند شد و بیشتر نیروها بعد از آن هم در افغانستان باقی میمانند. جزئیات همین موضوع را که در اسوسییتد پرس بازتاب یافته از مقیم نایب میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت هیچ کسی به این تصور و فکر نیست که در افغانستان یک دموکراسی نمونه تامین شود. رئیس جمهور آمریکا گفت آنچه که ما در افغانستان می خواهیم کار دشوار و پرمشقت است، اما ناممکن نیست، و آن این که به تروریستان اجازه داده نشود که در این مناطق فعالیت کنند. رئیس جمهور اوباما که با تلویزیون CBS صحبت میکرد اضافه نمود که به تروریستان باید اجازه داده نشود که در آنجا مراکز برای آموزش ایجاد کنند، حملات بر امریکا را تنظیم و سازماندهی نمایند و بعداً آنها بدون حراس آزادانه گشت و گذار نمایند. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را زمانی بیان میکند که تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است، در حالی که قرار است نیروهای افغان و ناتو بر ضد جنگجویان طالبان عملیاتی را انجام دهند. کارشناسان نظامی پیش بینی میکنند که شمار این تلفات بیشتر از این خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ماه جولای سال 2011 میلادی را تاریخ خروج نیروهای آمریکا از افغانستان تعیین کرده بود، اما رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور دیروز گفت که سال آینده صرف شمار محدود نیروها از افغانستان خارج خواهند شد. هرچند وزیر دفاع آمریکا با آغاز خروج نیروها از افغانستان در جولای 2011 میلادی تاکید کرد، اما گفت که این روند با آهستگی پیش برده می شود و در آن زمان باز هم شمار زیاد قوای آمریکا در افغانستان باقی خواهند ماند. آقای گیتس که با تلویزیون ABC صحبت می کرد افزود که در جریان کاهش نیروها شمار معدود سربازان از افغانستان خارج خواهند شد. وی افزود در صورت موفقیت ممکن است که سرعت خروج نیروها افزایش یابد. در این حال وزیر دفاع آمریکا صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس را به خاطر نشر ده ها هزار سند محرم در مورد جنگ افغانستان مورد انتقاد قرار داد. گیتس مسئول ویکی‌لیکس را از نظر اخلاقی مجرم خواند، نام برده اسناد محرم نظامی آمریکا را بدون توجه به عواقب ناگوار آن به نشر سپرده است. گیتس افزود که طالبان مسلح از این اسناد چیزهای زیادی را در مورد تاکتیک های آمریکا خواهند آموخت. وی گفت امین باعث می شود که بر ویکی‌لیکس حکم گناهکار صادر شود. از سوی دیگر سناتور کارل لیون رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا اعتراف کرده است که حمایت از جنگ افغانستان در میان دموکرات های سنا کاهش یافته است. لیون در مصاحبه با تلویزیون CNN آمریکا گفت در سنا تصور به وجود آمده است که گویا کارها بر وفق مراد به پیش نمی رود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کشتار هدفمند رهبران القاعده و طالبان موثرتر از مبارزه با شورشیان است. این موضوع را نیویورک تایمز نوشته است. به تحلیل روزنامه نیویورک تایمز به نظر می رسد که استراتژی آمریکا در خصوص جنگ علیه شورشیان در افغانستان موفقیت چندان نداشته است. در این رابطه مصطفی صدیقی با علی احمد جلالی استاد یونیورسیتی دفاع ملی آمریکا مصاحبه دارد.
البته فعلا با مشکلات زیادی استراتژی مواجه است و علت سمیز که تلاش کافی در سالهای گذشته صورت نگرفته. از یک طرف قوای کافی بین‌المللی در افغانستان موجود نبود و از جانب دیگر نهادهای امنیتی افغانستان بسیار بدتی انکشاف کرد. خلایی که وجود آمد در نتیجه ازی شورش ها قوت گرفتن. در این زمان هیچ شورش مغلوب شدن نمیتونه مگر در صورتی که پایگاه‌هایشان مسئولشان به این طرف سرحدات از بین بردن شده. یه همش مسائلی است که مقابله با شورش در افغانستان مشکل ساخته.
خب حالا تحلیل های موجود است که گویا مبارزه علیه تروریسم که مفهوم بزرگتر را داره مؤثرتر واقع خواهد شد، همون چیزی که برخی از مقام های آمریکایی به شمول جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا رویش تاکید دارن. آنچه که روزنامه نیویورک تایمز او را کشتار هدفمند خوانده، یعنی کشتار رهبران القاعده و طالبان به طور انفرادی، فکر میکنن که روش مبارزه در افغانستان مؤثر واقع خواهد شد؟
تروریسم خودش یک تاکتیک است که شورش ها از او استفاده میکنن. وقتی که مبارزه با تروریسم میگن، مقصدشون مبارزه با تروریسم بین‌المللی است که باعث القاعده است. اما برای که مبارزه با القاعده به صورت مؤثر صورت گرفته بتونه، دولت افغانستان و همچنین پاکستان لازم است که بر اراضی خود، بر قلمرو خود کنترل داشته باشند تا که اونها نمانند. برای ازی که کنترل وجود دارن، مبارزه با شورش یک چیزی جزئی حتمی از اوست. بنابرای مبارزه با انسان مبارزه با شورش است.
اما تفاوت های قائل شدن برخی از مقامات آمریکایی جناب جلالی، مثلا در تیم اوباما، در اداره اوباما، جو بایدن و برخی از دیگه مقام های ارشد آمریکایی میگن که حضور نظامی بیشتر آمریکا در افغانستان مؤثر نیست، بلکه میشه که به شکل هدفمند رهبران طالبان القاعده هدف قرار بگیرن، مثلا با طیاره های بی پیلوت آمریکایی هدف قرار بگیرن و سربازان اندک هم میتونن که جنگ به پیش ببرن. اما وزارت دفاع آمریکا و برخی دیگر بیشتر روی حضور نظامی گسترده آمریکا در افغانستان تمرکز دارن. از نظر شما که متخصص نظامی هستین، کدام یک میتونه مؤثرتر واقع شوه؟
مؤثر استراتژی جامعی است که ابعاد مختلف داره. هم ابعاد نظامی داره که در اون شکی نیست که کشتار هدفمند دشمن یکی از اجزای از اوست. در عین زمان باید شرایط مساعد شد که مردم همکاری بکنن. تا زمانی که مردم همکاری نکنن با دولت و با قوای ضد شورش، امکان ازی موجود نیست که صرف توسط زدن یا بمباردمان نقاط مهم شورشی ها هدف را به دست بیاره. اساسا در این رقم اوضاع رهبری شورشا و رهبری ضد شورش در اقلیت هستند. اکثریت در وسط قرار دارند که مردم هستند. هر کسی که تانست حمایت مردم رو به دست بیاره او موفق میشه. مبارزه با شورش یک استراتژی جامعی که متشکل باشه از عناصر نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اینا رو در بر میگیره. در غیر از او زدن اهداف تروریست ها یک حرکت تکتیکی است، چیزی است که آمریکایی تجربه کرد در افغانستان. در 2002 تا 2005 نمی کار میکرد. یک تمرکز بسیار منحط بر مبارزه با تروریسم بود. مبارزه شورش نبود. در نتیجه اون اشتباهات است که فعلا این استراتژی جدید ساخته شده.
علی احمد جلالی، استاد یونیورسیتی دفاع ملی آمریکا بود که در رابطه با استراتژی آمریکا در خصوص جنگ علیه شورشیان در افغانستان صحبت میکرد. یازده و 18 دقیقه. حالا نگاهی به روزنامه های امروز کابل داریم و سرمقاله های آن. روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه های کابل امروز دوشنبه در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تاثیرات آن و همچنان مسائل وابسته به امنیت در این کشور تبصره های را به نشر رساندن. خب روزنامه اراده در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تأثیر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تبصره کرده و گفته که عقب نشینی نیروهای بین المللی از افغانستان و رها کردن افغانستان به حال خودش معقول به نظر نمی رسد. به باور نویسنده در صورتی که چنین عمل کرده صورت گیرد، مشکلات در افغانستان و منطقه بیشتر خواهد شد. در مورد دستورالعمل تازه جنرال پتریوس در افغانستان و کارایی آن برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور نیز روزنامه تبصره ای را به نشر رسانده است. مقاله نویس با اشاره به موارد زیادی از تلفات افراد ملکی در نبردهای سنگین در این کشور گفته است که ناتو همواره به مسئله جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ها تاکید کرده است، اما به نظر می رسد که کمتر به این مسئله توجه صورت گرفته است. در این حال روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به مسئله خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان تاکید کرده است. این روزنامه گفته که همهمه خروج نیروهای خارجی از افغانستان افکار عمومی را به خود جلب کرده است، اما حقیقت این است که نیروهای بین‌المللی برای دائم به افغانستان نیامدند. مقاله نویس گفته است در جریان سالهای گذشته تجربه نشان داده است که تغییر تاکتیک های جنگی به وسیله نیروهای بین‌المللی در افغانستان تغییر واقعی را در جنگ وارد نکرده است. بنابراین نیاز است تا به تقویت نیروهای افغان بیشتر توجه صورت گیرد. این روزنامه گفته است که افغانستان باید خود را واقعا تا سال 2014 میلادی و گرفتن مسئولیت های کامل امنیتی در این کشور آماده بسازد. روزنامه ویسا را ورق میزنیم. این روزنامه در مورد افشای اسناد سری در مورد جنگ افغانستان تبصره کرده و به نقل از مسئول صفحه اینترنتی ویکیلیکس نوشته است که باید وزارت دفاع آمریکا از افغان‌ها معذرت بخواهد. این روزنامه گفته است که همین اکنون نیز شماری از افراد در اردوی آمریکا در ارتباط به همین قضیه بازداشت شدند. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله تلاش‌های صلح در افغانستان توجه کرده و جنگ افغانستان بی‌مفهوم توصیف نموده است. و اما روزنامه راه نجات در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان تبصره کرده و تبعات این رویدادها را به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که در ماه‌های اخیر که بیشتر سخن از جلوگیری تلفات افراد ملکی زده می‌شود، باز هم دیده می‌شود که نیروهای بین‌المللی و طالبان مسلح در جنگ‌ها افراد ملکی را به قتل می‌رسانند. این روزنامه در ادامه گفته است در صورتی که خون افغان‌ها به جوش بیاید، مشکلات بیشتر خواهد شد. روزنامه راه نجات در جای دیگر بخشی از گزارش تازه وزارت داخله افغانستان را در مورد تلفات افراد ملکی به نشر رسانده و گفته که 270 تن از افراد ملکی در نتیجه ازدیاد خشونت‌ها و انفجارات در ماه گذشته در افغانستان جان خود را از دست دادند.
بررسی روزنامه‌های امروز کابل بود از برشنا نظری و اما با استاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب از خالد مفتون بشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله تحلیلی تحت عنوان کشتارهای هدفمند، یعنی هدف قرار دادن رهبران طالبان و القاعده به طور انفرادی تمرکز جدید آمریکا در افغانستان است، نوشته است. نیویورک تایمز در بخش از این مقاله به نقل از یک مقام قصر سفید می نویسد که اداره ایالات متحده امیدوار است تا از طریق کشتن افراد مشخص و تماس ها با سطح بلند میان آمدکرزی رئیس جمهور افغانستان و جنرال اشفاق کیانی لیدرسیس قوای مسلح پاکستان بالای رهبران طالبان فشار وارد گردد تا به میز مذاکره حاضر شوند. به نوشته نیویورک تایمز اعتقاد بر این است که کیانی که سابق رئیس آیسای یا استخبارات نظامی پاکستان بود روابط نزدیک با طالبان دارد. روزنامه می نویسد با وجود نگرانی های عمیق امریکا در مورد صداقت پاکستان به حیث یک متحد، چنین به نظر می رسد که پاکستان در ماه‌های اخیر به شکل یک عامل بالفعل برای مصالحه ظهور کرده است. رئیس جمهور کرزی تا حال دو مرتبه با کیانی ملاقات داشته است. مقامات آمریکایی میگویند آنها به این اعتقاد هستند که گفتگوها تا به حد جزئیات مذاکره با رهبران شورشان نرسیده است. ولی پاکستان خواهان ایفای نقش خود با شبکه اقانی است، گروهی که مرکزی عمده آن در پاکستان است و با استخبارات آن کشور روابط تنگاتنگ دارد. به روشته نیویورک تایمز مقامات میگویند روابط بین کرزی و کیانی اخیرا سبب شد تا دو کشور قرارداد ترانزیتی را امضا کنند. روزنامه به نقل از جان کری سناتور آمریکایی و رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده می نویسد که بهترین راه حل منازعه افغانستان بر پاکستان متکی بوده و پیشرفت‌های در زمینه صورت گرفته است. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا نیز مقاله تحلیلی تحت عنوان جنگ غیر قابل پیروزی نوشته است. به نوشته روزنامه معیار پیشرفت جنگ افغانستان از چند طریق ممکن است، ولی یکی از معیارهای واقعی که می توان بر اساس آن پیشرفت جنگ در این کشور را به قضاوت گرفت تعداد تلفات قوای ائتلاف در منازعه افغانستان است. ایندیپندنت می نویسد ماه جولای یک ماه خوفناک برای نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. تنها 66 عسکر آمریکایی در ماه جولای در این کشور کشته شدند. علاوه بر آن 80 عسکر بریتانیایی امسال در افغانستان به قتل رسیدند. روزنامه می افزاید حالا اولویت این است که در مورد این جنگ باید بحث منطقی کرد. از بین بردن تهدید تروریسم در بریتانیا که به نوشته روزنامه هدف ظاهری جنگ در افغانستان است دور به نظر می رسد و ممکن به افرادگرایی در خود بریتانیا نیز کمک کند. روزنامه می افزاید بدون چشم پوشی از جرأت بریتانیایی ها و قوای ائتلاف در این جنگ حالا باید در مورد استراتژی سیاسی و خروج نیروها فکر کرد. این خود مستلزم کار با طالبان در افغانستان و پاکستان است. بنابراین روزنامه شاید بسیاری از مردم بریتانیا و تلفات عساکر کشورشان را در یک جنگی که اهداف آن آشکار، قابل وصول و قابل شناخت است با بی‌میلی بپذیرند، اما این جنگ چنین اهداف را ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:24 دقیقه ادامه گزارش ها. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بررسی های خود را در مورد شکایاتی که از نامزدان انتخابات مواصلت کرده ادامه داده است، و اما کاندیدان ولسی جرگه از 4 ولایت شمالی به دعوت مؤسسه ودان اخیرا در ورکشاپ یک روزه شرکت کردند و مشکلات خود را مطرح نمودند. گزارشی داریم از خبرنگار رادیو آزادی در قندوز نور محمد سهیم که با صدای یکی از این شرکت کنندگان آغاز می شود.
وای در زمینه چنین می گوید:
صرف یک دیده وکیلای ما از رینجرهای پلیس یا از یکام گپای دولتی استفاده می کنند که باعث ناراحتی بعضی وکیلا شدند. بس.
و اما الحاج سفر محمد مبارز، یک تن از کاندیدان مستقل از ولایت بدخشان، ضمن این که امنیت بدخشان را در 34 ولایت افغانستان بی‌نظیر می‌داند، ادعا دارد که در این ولایت افراد زیاد حزبی تحت عنوان کاندید مستقل خود را جا زدند، اما از طرف احزاب مربوطشان خیلی کمک می‌شوند. و از جانب دیگر وای میگوید که در ولسوالی کشم در 5-6 قریه بزرگ از همان آغاز انتخابات کارت رای دهی توزیع نشده است، چنانچه وای در زمینه چنین میگوید:
در بدخشان 297 کاندید است که وابسته بر احزاب هستند، ولی خودشان را مستقل انتخاب کردند. جناب استاد، جناب استاد سیاب، جناب اکثر احزاب ها در هر کدام بیشتر از 12,000 دلار، 20,000 دلار دادن، تا کوریزنه هایی دارن که بالاتر از توان یک کمپاین یا چیزی که واقعا مصدر خدمت در جامعه و به ملت شده، دیگر اصلا یه حرمت گذاری نیست بر آرای ملت افغانستان. ولی ما نتوانستیم کمی را به شکل صحیح واضح و صحیحش مثلا بیرون از درازی های تشبهات تعرضات تنظیمی و سوی آرای ملت مظلوم افغانستان برویم. در یک گوشه ولسوالی کشم که 6 قریه هستن، از آغاز توزیع کارت انتخاباتی تا امروز یک کسی یک کارت هم توزیع نکردن، چون برای ما بیشتر از 6000 خانه داریم که هیچ نوع کارت توزیع نشه. که ما که
ناگفته نماند که یک تن از کاندیدان ولایت بغلان آقای خنجانی شکایت میکند که در ولایت مربوطشان بسیاری از افراد مسلح غیر مسئول خود را کاندید کردند که حتی در کمپاین های خود با سلاح دست داشته حضور میابند، چنانچه وای در زمینه چنین میگوید:
در جریانی که ما در کمپاین خود خدا کدام مشکلی خاصی روبرو نشدیم. تنها مشکلی که در خصوصا در ولسوالی ما هست، بعضی از افرادی مثلا غیر مسئول خود کاندید کرده کاندید شده، من در وقتی که ما با کمیسیون مشکل کردیم میگن که چون فیصله کمیسیون است که کسی که از طریق محکمه محکوم شده باشه او را ما میتونیم که یک جرم داشته باشه یا فتن. اما فعلا یک اسناد جدی یا چیزی ناجو کرده که ما این قدر سلا داشتیم رو تسلیم کردیم. چون فعلا افراد مصالح دارن، از طرف شب همیشه بعد دیده میشه که در نفر به سفر مصالح دارن، حتی در بعضی یا اشتراک هم برای سلام میخواد. فقط مشکلی ما اساسی ما اینی بوده تنوز
در دیگه. وای میافزاید که هر گاواز به همین قسم پیش برود، در روز انتخابات این امر یک چالش جدی خواهد بود. و اما یک تن از کاندیدان ولایت تخار، دکتر دلجان فرحت، با نمایندگی از کاندیدان طبقه اناس مدعی است که در ولایت تخار با کاندیدان زن در جریان کمپاین هیچ نوع مشکل وجود ندارد، چنانچه وای در زمینه چنین میگوید:
در جریانی که ما کمپاین خود شروع کردیم تا به حال ما با کدام مشکلی روبرو نشدیم. از مردم خود از امنیتی که در تخار وجود داره کاملا راضی هستم.
وای مدعی است که مردم تخار در حال حاضر با این امر معتقد شدند که اگر طبقه ایناس بعد از انتخاب کدام کاری را پیش برده نتواند، لااقل به مردم خود خیانت هم نمی کنند. بنان به نظر وای از ولایت تخار بیش از 2 زن که بر وفق قانون انتخابات حتما باید وکیل شوند انتخاب خواهند شد.
گزارشی بود از نشست کاندیدان ولسی جرگه در ولایت قندوز.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در خبرها شنیدید که نجات یافتگان سیلاب‌ها در پاکستان از کوتاهی حکومت برای انجام تعهداتش ابراز خشم کردند. سیلاب‌های اخیر در پاکستان بیش از 1000 کشته به جا گذاشته است و هزاران دیگر را بی خانمان نموده. با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه توجه کنید.
به قول مقامات دولتی ایالت خیبر پختونخوا، تعداد تلفات ناشی از سیلاب‌های اخیر در ایالت مذکور به 1300 تن رسید. ارقام یاد شده را امیر ایدرخان هوتی، وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا، طی یک نشست خبری اظهار نمود. وی همچنان از متاثر شدن 2,500,000 تن در اثر سیلاب‌های مذکور یادآور گردید. به گفته نام برده، بر علاوه خسارات جانی که سیلاب‌های اخیر به بار آورده، خسارات انگفت مالی نیز از خود به جا مانده است. اندازه دقیق خسارات وارد شده تا هنوز روشن نمی باشد و ممکن به میلیاردها روپیه برسد.
ریلیف کی اکتیویتیز جو ہماری ایکچوئل ریلیف اکتیویٹیز ہیں شروع ہو چکی اور جو ایریاز جو ایکسیسیبل ہو رہے ہیں.
وای میگوید فعالیت های امداد رسانی ما جریان دارد. آن مناطقی که رسایی به آن امکان پذیر است، ما هر نوع تلاش برای رساندن کمک به آنجا می نماییم. تا به فعلا کمک ها در عرصه خوراک، آب و آشامیدنی و کمک های اولیه صحی صورت گرفته است. وای همچنان افزود که گروه های نجات از آغاز آفت مذکور تا به حال مصروف کمک رساندن و نجات مردم از مناطق آسیب دیدند. 20 فروند هلیکوپتر، 150 کشتی در این عملیات سهم گرفتند که تا به حال موفق به انتقال 28,000 تنه که در سیلاب ها گیر مانده بودند گردیدند. و نیز از کوشش های گروه های نجات برای دریافت ناپدید شدگان که تعدادشان به صدها تن می رسد یادآور گردید. این در حال است که اقبال شاه، باشنده منطقه کامره، از ناپدید شدن عمه اعضای فامیلش چنین می گوید. وای میگوید نسبت مسدود بودن راه، ما چندین ساعت را پیاده طی نمودم. هنگامی که به خانه خود رسیدم، والده معیوب خود و دیگر اعضای فامیلم را نیافتم. آنها هم در این سیلاب ها ناپدید هستند. ناگفته نماند که اداره هواشناسی ریزش باران ها را از تاریخ 2 آگوست یک بار دیگر پیشگویی نمود و به قول آنها این بار رخ سیلاب ها به طرف ایالت سند خواهد بود. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به نیمه پروگرام رسیدیم. همکارم مقیم نایب فشرده خبرها را دارد.
رئیس جمهور افغانستان با ارسال پیام به همتای پاکستانی خود از تلفات ناشی از سیلاب‌های اخیر در آن کشور ابراز همدردی کرده است. نخستین معموله اوراق رایدهی انتخابات ولسی جرگه افغانستان به کابل مواصلت کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که این اوراق رایدهی در امارات متحده عربی چاپ شده که امکان تقلب در آن وجود ندارد. ولسوال دند ولایت قندهار صبح امروز از یک حمله بمی جان به سلامت برد. نجات یافتگان سیلاب کشنده در پاکستان به خاطر کوتاهی حکومت آن کشور برای انجام تعهداتش ابراز خشم کردند. یک مقام برجسته نظامی ایالات متحده می گوید امریکا طرح حمله بر ایران را روی دست دارد. پس از حملات راکتی اخیر از قلمرو فلسطین بر اسرائیل، صدر اعظم این کشور به مقامات حماس که کنترل غزه را به دست دارند هشدار داد. یک فرستاده ایالات متحده که مسئول تطبیق تعزیرات است، امروز درباره وضع تعزیرات تازه مالی بر کوریای شمالی با مقامات رسمی کوریای جنوبی صحبت می‌کند. و یک وبسایت اینترنتی غیر رسمی چچنیا می‌گوید که عمروف رهبر شورشیان چچنیا از مقام خود کنار رفته و اسلم بیگ را به عوض خود تعیین کرده است.
11:33 دقیقه در حدود نیم ساعت دیگری که با شما هستیم، برنامه های هوای تازه و امتداد لحظه ها را می شنوید.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی ته دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کوک صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام. شاید شما از عشق دو دل داده به نام سیاموی و جلالی قصه های شنیده باشید. ما در این برنامه می کوشیم که تا حد توان قصه اصلی آنها را با شما در میان بگذاریم. ده سال قبل از امروز آوازه عشق سوزان سیاموی و جلالی در سراسر ولایت غور و بالاخره در تمام اطراف و اکناف افغانستان پخش شد. قصه ای که نه افسانه بلکه بر مبنای واقعیت بود.
سرم افتاد به سودای سیاموی، دلم دارد تمنای سیاموی، سیاموی یعنی عالم خیل و خیل است، نمی گیرد یکی جای سیاموی.
جلال‌الدین معروف به جلالی، پسر محمد یوسف مسکین، در سال 1281 هجری شمسی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس متولد گردید. زمانی که جلالی به سن جوانی می رسید، شب دختری را به خواب می بیند که در لب جوی نشسته و بعد از دیدن جلالی با خواندن دو بیتی های خود را به جلالی معرفی می کند. جلالی در خواب عاشق آن دختر شده و از زمانی که بیدار می شود می بیند که عاشق برخواسته است. احمد سعیدی، نویسنده محقق که خود باشنده ولایت بادغیس می باشد، در مورد سیاموی و آغاز عشق جلالی با سیاموی می گوید.
سیاموی اصلی نام زی سامه است و ای دختری قنیمت است. اصل تولد سیاموی با یک خواهر دیگه ازو که سمنبوی نام داشته در قریه هوت و بروت در ولایت قور در اولسولی دولینه در اینجا تولد شد. اینا در حالت نیمه جوانی بودن، پدر از اینا همراه قوما خود به خاطر مسئله چوپان قریه جنگ کردن، از اینجا کالا خود بار کرد که میمیرم طرف بادکس. دختر آخر همراه خود گرفت رفت یک اولسولی به ولایت بادکس که به نام قادس یاد میشه. در اولسوالی قادس یک چشمه بود به نزدی خانه زینا، به نزدی که برج آشکار یک منطقه است به نام برج آشکارا. سیامو اینا می رفتن از همینجا او می برد. به او اساس گفت که شاید همی باشه.
بعد از آن که جلالی سیاموی را می بیند، کاملا دلباخته و مفتون او می شود. حالت به وی دست می دهد که ناخودآگاه در وصف سیاموی دو بیتی های می سراید و به این وسیله از غم دل می کاهد.
صدف از موج دریا می زند سر، صدف از موج دریا می زند سر، چولال از سنگ خارا می زند سر، طلوعی صبح دم روی سیاموی، ز برج آشکارا می زند سر.
گفته می شود که سیاموی هم مانند جلالی دلباخته و عاشق وی شد و گاه گاهی با هم دید و بازدید می کردن و با گفتن دو بیتی های دلهایشان را تسکین می دادن.
سیاموی آفت جان جلالی، زیای هر دو چشمان جلالی، گرفته سر به سر ملک هری را، گرفته سر به سر ملک هری را، نوا و شور و افغان جلالی، شب آدینه دلدار من آمد، مه خورشید رخسار من آمد، زده از نوک مشگان بر دلم تیغ، زده از نوک مشگان بر دلم تیغ، همه گوید گرفتار من آمد.
بعد از مدت جلالی خواستگار سیاموی شد و به تکرار ریش سفیدان و سرسفیدان قوم را به خواستگاری نزد فامیل سیاموی فرستاد، اما از طرف پدر سیاموی جواب رد به آنان داده شد. در مورد این که چرا پدر سیاموی حاضر نبود که سیاموی را به جلالی بدهد نظریات مختلف موجود است. باز هم در این باره سخنان را از آقای سعیدی میشنوید.
پدر سیاموی راضی نیست و قلم قلم میکنه و گب میزنه. بالاخره مردم واسطه میشن که بیخی دیوانه شد از خاطره دختر تو. بعدن امی قنیمت پدر سیاموی میگویه که ممیتون تو هفت من قجری، یعنی او وقتی بوده که پولی کاغذی نبوده، پولی قجری، پولهایی که اصلا ماهیتش نقره هست. بالاخره جلالی توسط موچیگری همه مقدار قجری را پیدا میکنه.
و اما برخلاف این گفتار نظریات دیگر هم وجود دارد که از زبان احمد ضیاء رفعت، استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، میشنویم.
سیامو از یک خانواده متمول هست که وقتی جلالی به خواستگاری این دختر و پدرش مراجعه میکنه، پدرش علاقه نداره که دختر خود به جلالی بده. شاید یک دلیل عمدهش همی بود که جلالی شغل چوپانی داشت. در عوض پدرش علاقه داشت که سیامو را به شخصی به نام رستم خان بده، اما سیامو علاقه نداشت که به عقد رستم خان درآید و سر بازه. ولی پدر سیامو به خاطری که بتونه به نوع به اصطلاح سنگ پیش پای جلالی بیاندازه تا او منصرف شه از خواستگری، پدر سیامو حاضر میشه که دختر خود در ازای 7000 روپیه قجری که پول معمولی است که در اون زمان ها رایج بوده این وقت جلالی در بیاره. البته فکر میکرد که چنین هزینه ای جلالی نمیتونه تهیه کنه.
بالاخره برای بجا کردن شرایط پدر سیاموی جلالی رخت سفر میبندد. آقای افضلی کارمند اکادمی علوم افغانستان در مورد میگوید:
البته جلالی وقتی که به دختر عاشق میشه در جریان از این که میخواد که با این دختر ازدواج کنه این همیشه با مشکلات مواجه میشه. مشکلات عموما از طریق فامیل سیاموی سر روی از این گذاشته میشه که نمیخوان دختر خود بری از این بدن که مگر در اثر وساطت مردم با وصف از این که یک مقدار زیاد مهریه بالای جلالی گذاشته میشه به اثر وساطت مردم بالاخره ازدواج صورت میگیره. خود سیاموی تا سالهای اخیر هم زنده بود، یعنی در دوران ظاهرشاه در سالهای اخیرش زنده بود و ظاهر شد یک سفر به قرات میره با سیامو یک ملاقات داره، یک صحبت. این داستان استوری نیسته بلکه یک داستان است که به شکل واقعی یعنی عینیت داره. دو بیتی هایی که جلالی زمزمه میکنه که آهنگ محلی بسیار مقبول است که همه شما شنیدیم و خوب جای افتاده. امروز هم چوپان ها و مالدار ها در دره های کوه ها و در چشم سار ها وقتی که رمه ها رو میچرانند همین خواندن زمزمه میکنند که یادش از داستان سیاموی جلالی.
چشم جادو است یام او کنت سجده جلالی آثار سر به محراب دو قبر سیام.
سرانجام پدر سیاموی می میرد و جلالی بعد از گذشته حوادث و مشکلاتی که در سفر داشته و رنج هایی که از فراق سیاموی کشیده است برمیگردد.
خدا را شکر که رویت بدیدم، به صد خاری به پابوست رسیدم. سیامویم بکن رحم به حالم که محنت های بی پایان کشیدم.
بعد از گذشت زمان طولانی بالاخره این دو دلداده به وصال هم دیگر میرسند، اما اجل به جلالی مهلت نداده. بعد از سپری نمودن 3 ماه وصال جلالی چشم از جهان میپوشد و سیاموی را برای ابد داغدار میسازد. جلالی در هنگام مرگ 40 سال داشت. سیاموی در فراق همسر و دلدادهش گریه و ناله سر میدهد و دیگر دنیا را جهنم میپندارد. و اما دیر زمانی نمیگذرد که سیاموی صاحب پسری میشود و اسمش را بهاءالدین میگذارد. باز هم آقای سعیدی میگوید:
وقتی که سیاموی جلالی را گرفت بعد از 1-3 ماه که اینا ازدواج داشتن تقدیر خدا جلالی وفات شد. بعد از جلالی سیاموی شوهر دیگه گرفت، نام ازی بود به نام ارباب علم. بعد از ارباب علم باز سیاموی شوهر دیگر کرد، ارباب عبدالله داشت. سیاموی به خاطر جلالی یک شهرت کشیده بود، از این شهرتش که هر اولسوال و هر حاکم و هر کس های سیاموی های جلالی بنان در وطن ولایت خور سابق می ملکا و اربابا بسیار صلاحیت داشتن.
از داستان زندگی سیاموی و جلالی فیلم نیز ساخته شده است. سناریوی فیلم را انجینیر لطیف رئیس افغان فیلم نوشته است. وای میگوید:
فیلم سیاموی جلالی در سال 1356 از طریق مؤسسه آریانا فیلم که یک مؤسسه شخصی بود کار شما آغاز کردیم و 2 سال ادامه یافت و در سال 1358 بر روی پرده آمد. آنچه قصه اتفاق افتاده سیاموی جلالی بود برداشت یا ستون فقرات قصه همو چیز بود، ولی از جایی که سینما خودش ایجاب میکنه که یک مقدار از نظر شکل و از نظر دراماتورگی باید تغییر بکنه در ساختار سینمایی، خب البته یک مقدار او به اصطلاح آرایش صحنه ها دیده بود، ولی در اصول قصه، در اصل قصه، در اتفاق قصه فکر نمی کنم که کدام تغییر یا کدام فانتزیه که زندگی سیاموی جلالی را به گونه وارونه جلوه داده باشه او تو چیز من احساس نمی کنم، چون شرایط او وقت شرایط جنگ داخلی آغاز شده بود. یک مدتی که ما فیلم فرستادیم به یکی از ولایات کشور، فیلم درا مفقود شد. با کمال تأسف و تأثر باید بگیم که امروز ما در آرشیو افغان فیلم سیاموی جلالی را ما نداریم.
گفته می شود که جلالی در وصف سیامو 1707 بیتی سروده است. اگر مردم سیاهموی خماری، به دست خود به تابوتم گذاری. اگر مردم سیاهموی وفادار، به خاکم کن به کس محتاج مگذار. به خاکم کن مرا غسل و کفندی، طریق عاشقی این است عیار.
دوستان عزیز، برنامه این هفته در امتداد لحظه ها در همین جا به پایان می رسد. آدرس برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. تا نشر برنامه دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز سلام. خدا کنه روزهای تابستانی را با کار و تفریح و خوشی سپری کنید. از میله و تفریح یاد کردیم، بی جان نیست که گزارش نخست برنامه امروزی را در مورد به تفریح رفتن برخی جوانان و نظر بعضشان درباره میله جاها بدانیم. به دنبال او گزارش را از شکایت برخی جوانان از کمبود کتابخانه های آمد در شهر کابل و ولایات خود شنیدیم. آهنگ هفته هم داخل برنامه نشر میشه، با برنامه هوای تازه باشه. در بدر هوای فهمان بدر جوانان گرامی، بدون شک بدن انسان به استراحت و روح آدم به خوشی نیاز دارد. این نیاز زمانی که کار زیاد بکنیم و درس زیاد بخونیم بیشتر میشه. رفتن به میله‌گاه و تفریح‌گاه عام‌ترین نوع رفع نمودن خستگی است که به همین منظور برخی از جوانان به جاهای سبز با آب و هوای گوارا مانند قرغه، پغمان، صیاد و جاهای دیگه میرن. اکنون خوب است از زبان برخی از جوانان بشنویم که کدام مکان‌ها را برای میله رفتن انتخاب میکنند.
بند قرغه واقعا یکی از جای چی است که آدم میتونه که آزاد بشینه و دلواز است، واقعا خوشایند است به نظر من. در قدم اول خواهمدیم به خاطر صرف تمام و بعدش اگه بازی کنیم و بشینیم که دوستا یک چند دقیقه مجلس کنیم و طول هفته که ما مصروفیت زیاد داریم خسته میشیم، به خاطر اون که بهترین جای به میله انتخاب کردیم.
اسم سمیرا است، چون باغ بابور یگانه جای است فعلا برای تفریح و میله. ما اینجا آمدیم و بسیار سرسبز هم شده، جای خوب است، عکس هم گرفتیم، بسیار محیط خوب و آب و هوای بسیار خوب هم داره. در جریان هفته همگی مصروف درس و تعلیم می باشه. امروز جمعه است که ما میتونیم تفریح کنیم. برای همراه فامیل ما آمدیم اینجا به تفریح به میله، بسیار وقت ما خوب گذشت.
اسم ما رومال می باشه، که متعلم سمت 12 وقت عبدالله بده. خواستم که اگه ذهن ما آرامش پیدا کنم و امرای دوستای خود به تفریح آمده. بلیم کلا دیل و نا دلیم بی بی دیالا کل باغ من بیا بل بل باغ سونم تبا سون تدی ست تا شب و مو خالا کل باغ من بیا بل بل باغ کل باغ من بیا بل بل باغ.
به نظر بعضی از جوانان میله‌گاه کافی و جالب در شهر کابل وجود نداره. از جانب چون نزاکت اجتماعی در او جاها توسط برخی از افراد بی‌بندوبار مراعات نمیشه، جوانان برای گذراندن وقت و تفریح و دلشادی از مسافر به ولایات چون پروان، ننگرهار و لوگر میکنن. شماری از جوانان بر ای ادعا مهر صحت میگذارند.
اسم ما از مرای در کابل کجا تو جای تفریح است که ما بریم تفریح کنیم؟
بنده فرهاد متعلم هستم. من زیاد خوش دارم در روزای تفریح یعنی روزای جمعه که رخصتی می باشم و طرف های سمت شمال به خاطر تفریح برم، به خاطر که سمت شمال یک ها با هوای بسیار خوب دارن نسبت به کابل. کابل که از بسیار ازدحام، بیروبار، خوابات و گرد بسیار است. این طرف که از ما صبحانه که می تصمیم می گیریم یک چهار تا دوست رفیق و می دیگ و کاسه و تیکم لپوچه بگرفتم به طرف می ریم، بسیار برای ما خوشایند است نسبت به کابل. کابل هم بسیار جای داره، دشت های بسیار وسیع داره مثل دشت های دیسبز. باید یارم اتی اک پرهای بسیار می تمام جور کنند که مهیا شود که ما هم در کابل چکر بزنیم و یه روز جمعه خدا خوش تیر کنیم.
میوند احمدی هستم، متعلم اکتر. اصلا در کابل خود جای تفریگاه نیست. اگر شما بخوایم که به جای تفریگاه برین در پارک زرنگار یا پارک شارنو یا باغ بابر، اصلا در اینجا سگ جنگیز بوی چرس است، هیچ اصلا خوش تیر نمیشم روز جمعه. دیگه اوج نسبت به کابل بسیار خوب است، به خاطر که نه سگ جنگیز نه مرغ جنگیز. در کابل بسیار بیروبار از دام ترافیکی است، خاک باد است، مردم نشه میکنن، موتر تیز میرانند. دیگه بیروبار جات است میخوایم همسون جلالآباد بریم. جلالآباد چون پارک های بسیار خوب است، گپا بیخی اصلا نیست. منتهی درک اقتصاد با ما یاری نمیکنه که توش نبریم. خوب بادم دوستا یک جا میشه میره. از دولت امین خواستم میکنم که یک جای بسازن که مردم از لذت ببره. یک روز جمعه است، باید تا آخر هفته خوش تیر شوه.
کابل چی عجب دره ی فغمان داره، نقل نخودی توت فراوان داره، نقل نخودی توت فراوان داره، کشمش پنه تلخان پنشی ربی بین سالنگ بربیم چی دوغ ارزان داره. اینجا چی کنم بیا که کابل جان بره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، کتابخانه های عامه مهمترین جا برای مطالعه و دسترسی به منابع اساسی است. در دنیای خارج کتابخانه های بزرگی وجود دارند که هزاران نفر در روز از او استفاده می کنند. بزرگترین کتابخانه همانا کتابخانه کانگرس امریکا است که شمار کتابایش از حد میلیون میگذره. افغانستان هم در شهر کابل و برخی از شهرهای بزرگ کتابخانه های عامه دارند که با مردم کمک میکنه که به کتاب‌های دلخواهشون دسترسی پیدا کنند. هرچند جنگ‌های سه دهه گذشته اثرات بدی بر کتابخانه‌های عامه در افغانستان گذاشت، طوری که بهترین و بیشترین کتاب‌ها در دوران جنگ‌های تنظیمی و دوره طالبان از بین رفت، سوختانده شد و به یخما رفت. حالا کتابخانه‌های عامه تا حد سرپا ایستاده. فعلا در افغانستان 65 کتابخانه عامه وجود دارد که تنها 10 باب او در شهر کابل فعال است. این در حالی است که برخی از جوانان از کمبود کتابخانه و کتاب شاکی هستند.
اسم من عنایت‌الله نجرابی است، محصل 15 انجینری ساختمانی پوهنتون کابورا. و یگانه مشکلی که ما داریم فعلا در افغانستان کمبود کتاب هاست. ما در افغانستان فعلا در شهر کابل که یک شهر بزرگ از پایتخت افغانستان است، یگانه مشکل ما اینه که یک دانه کتابخانه داریم، یک دانه کتابخانه نمیتونیم. و ما از دولت خود میخواهیم کتابخانه را زیادتر کنه، توجه جوانان و محصلین ما به کتابخانه شوه و بتونیم از کتاب ها استفاده کنیم. مثل کشورهای دیگه فعلا میبینیم پیشرفت کنیم، ما هم بتونیم پیشرفت کنیم در زندگی خود، رشته تحصیلی خود. در کتابخانه عامه که ما مراجعه میکنیم، اونجا کتاب ها چاپ سابقه کنه هستن و نمیتونیم از او خوبتر استفاده کنیم. بعضی موضوعات است که درک کرده نمیتونیم از اونا.
نه، ما چوی دوربل است. در سمنگان ممکن یک کتابخانه وجود داشته باشه، ولی مشکلات کتابخانه ها در عموم در خود کابل هم بسیار زیاد دیده میشه. پوهنتون طبی کابل کتاب هایی هستن که تمامشان قدیمی هستن، بسیار کهنه شده، ولی کتاب های جدید تالیف شده او در کتابخانه های عمومی کابل بسیار کم دیده میشه.
با وجود اینکه امروزه اینترنت و سایر وسایل ارتباطی زمینه را برای دسترسی بدون واسطه به اصلی ترین منابع و مدارک علمی فراهم میکنه، اما کتابخانه همچنان نقش مهمی را برای دسترسی به کتابهای مورد نیاز حفظ کرده. در رابطه با اینکه کتابخانه عامه کابل چقدر تانسته کتابای تازه را به جوانان تهیه کنه، آقای عبدالحمید نبی‌زاده رئیس کتابخانه عامه شهر کابل میگه:
ما در پلان تشکیلاتی خود تا ختم سال 1389 را 80 با کتابخانه در نظر داریم که 65 از این فعال شده، 15 از این متباقی مانده. اگر خواست خداوند باشه ما تا ختم سال 15 با کتابخانه دیگه خودمون فعال میسازیم و به اختیار مراجعین خود قرار میدیم. از گذشته ها هیچ کتاب برای ما نمانده بود. ما هر چیزی را که تهیه کردیم تدارک دیدیم، کتاب تازه بوده که از پاکستان، از ایران، از داخل وطن ما این کتاب ها را خریداری کردیم و کتابخانه های خود تقسیمات کردیم. ما در نظر داریم که در دیگه نواحی ها کتابخانه های خود فعال بسازیم تا مردم ما سرگردان نشن، از نقطه دور از این شهر به کتابخانه های مرکز مراجعه نکنند، از اون کتابخانه های نزدیک خانه خود استفاده کنند. ضرورت به این نباشه که دیگه او سرگردان پشت کتاب بگردن.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه وعده داده بودم، حال وقت نشر آهنگ ای هفته است. در ای هفته آهنگ از فرید سروری و خانم سویتا.
اندس لب دندانه تای دختر کلاوی، اندس لب دندانه تای دختر کلاوی،
مست از دو چشمانه تای بچه افغانی، مست از دو چشمانه تای بچه افغانی،
تو خب که خرامانی،
تو نور دو چشمانی،
تو سر و خرامانی،
تو یار مهربانی،
دل صدقه نازایت تای دختر کلاوی، دل صدقه نازایت تای دختر کلاوی.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. اگر خواستین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما را به یاد داشته باشین: صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین: www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
دلداران جو درد جان بگویی، دلداران جو درد جان بگویی، سفید و ساده و اوریان بگویی، اگر دیدی از آن مردم کسی را، سلامم را برایشان بگویی، اگر دیدی از آن مردم کسی را، سلامم را برایشان بگویی، سلامم را برایشان بگویی. هوای پار دریا دارم ای دوست، هوای پار دریا دارم ای دوست، سر بلخ و بخارا دارم ای دوست، سر بلخ و بخارا دارم ای دوست، برای دیدن یار قشنگم، برای دیدن یار قشنگم، سفر است کوه و صحرا دارم ای دوست، سفر است کوه و صحرا دارم ای دوست.
چشمت با من آیا در چی چیزه؟ دو چشمت با من آیا در چی چیزه؟ چرا این مهربانان میستیزن؟ نمیدانم کبوترهای تشنه چرا زین چشم ساران میگریزن؟ نمیدانم کبوترهای تشنه چرا زین چشم ساران میگریزن؟ چرا زین چشم ساران میگریزن؟ هوای بار دریا دارم ای دوست، هوای بار دریا دارم ای دوست، سر برخ و بخارا دارم ای دوست، سر برخ و بخارا دارم ای دوست، برای دیدن یار قشنگه